در این فصل به چرا واژه‌ها مهمند، زبان و جهانبینی می‌پردازیم و جایگاه آن را در روش ایزوتسو روشن می‌کنیم. پیش از آن که سراغ خود ایزوتسو برویم، باید یک پرسش ساده را جدی بگیریم. وقتی شما یک واژه را می‌فهمید، دقیقاً چه چیزی را می‌فهمید؟ پاسخ معمول این است که معنای لغویش را. اما ایزوتسو و سنتی که او در آن کار می‌کند، نشان می‌دهند که این پاسخ ناقص است. یک واژه تنها یک برچسب روی یک شی نیست. واژه بخشی از یک شبکه است و آن شبکه است که جهان را برای گوینده زبان به گونه‌ای خاص تقسیم می‌کند. همین نقطه آغازگاه بحث درباره ایزوتسو است. فلسفه قرن بیستم به یک کشف بزرگ رسید. زبان فقط ابزار بیان فکر نیست، بلکه خود فکر را شکل می‌دهد. این چرخش را در فلسفه چرخش زبانی می‌نامند. حالا به سرچشمه تاریخی برسیم، کشف زبانهای دور. این توجه تازه به زبان از کجا آمد؟ تا حد زیادی از آشنایی زبانشناسان اروپایی با زبانهایی که هیچ خیشاوندی با خانواده هندو اروپایی نداشتند، زبانهای سرخ پوستی و بومیان استرالیا. زبانشناس وقتی یونانی و لاتین و سانسکریت و فارسی را کنار هم می‌گذاشت، شباهتهای فراوان می‌دید. اما این زبانهای دور چنان متفاوت بودند که این پرسش پیش آمد. اگر زبانها اینقدر می توانند فرق کنند، آیا کسانی که به آنها فکر می کنند جهان را هم متفاوت نمی بینند؟ مثال نخست این است. 30 واژه برای برف. ایزوتسو در مقدمه کتابش این مثال مشهور را می آورد. گفته می شود اسکیموها 10 واژه مستقل برای برف دارند. اگر به یک اسکیمو بگویید برف میبارد، جمله برایش مبهم است. کدام برف؟ برای ما که در زبان خود فقط برف، باران، تگرگ داریم، این تفکیک عجیب است. اما برای کسی که معیشتش به نوع بارش گره خورده، فرق دارد. مثلا در فلان نوع برف، خرس قطبی از لانه بیرون نمی آید، پس شکار امن است. اما در نوع دیگر، صید هم بیرون نمی آید، پس بیفایده است. زبان اینجا نقشه بقا است. واژگان بیشتر برابر است با دیدن تمایزهای بیشتر در همان واقعیت. مثال دوم این است. طیف رنگ پیوسته است، اما ما آن را گسسته می‌بینیم. به یک منشور نگاه کنید که نور سفید را می‌شکند. طیف رنگ یک پیوستار یک پارچه است. هیچ خط واقعی بین نارنجی و قرمز وجود ندارد، اما ما آن را گسسته می‌بینیم، چون زبانمان واژگان جداگانه به ما داده. شاید شما 7 رنگ بشمارید، کسی با واژگان کمتر 6 رنگ. مثال معروفترش در زبان روسی، آبی روشن و آبی تیره 2 واژه کاملا جدا هستند، نه 2 سایه از یک رنگ. واژه مرز ادراک را می کشد. از این مثالها می توان یک نتیجه عمومی گرفت که هسته فرضیه است به نام فرضیه ساپیر-وورف، یعنی نسبیت زبانی. واژگان و حتی گرامر یک زبان روش هایی اند برای برش زدن و بسته‌بندی پدیده هایی که می بینیم. کسی که در زبان دیگر زندگی می کند ممکن است جهان را به گونه‌ای متفاوت برش بزند. دقت کنید، صورت افراطی و صورت معتدل. باید صادقانه اشاره کرد که صورت افراطی این فرضیه، اینکه زبان 100% قراردادی و دلبخواهی است، در خل زبانشناسی از اوجش افتاده. هرچه عمیق‌تر کاویدند، شباهت‌های جهانشمول‌تر بیشتری بین زبان‌ها یافتند، به ویژه پس از کارهای چامسکی روی گرامر جهانی. آن ادعای اولیه که زبانی هست که اصلاً زمان ندارد، نادرست از کار در اومد. پس این فرضیه را در صورت معتدلش نگه می‌داریم. زبان بر ادراک اثر می‌گذارد، اما آن را به تمامی نمی‌سازد. این تفکیک برای کار ما مهم است. به همین دلیل در محک ایزوتوس نقش جهانبینی را یک ادعا می‌شماریم، نه یک اثبات قطعی. حالا به پیچش تعیین کننده می‌رسیم. زبان دینی قراردادی نیست. اینجاست که این خانش از فلسفه رایج جدا می شود و این برای فهم کل پروژه حیاتی است. فلسفه مدرن، به ویژه فلسفه پسا مدرن، از قراردادی بودن زبان نتیجه می گیرد که حقیقت هم تا حدی قراردادی است. اگر نگاه ما به جهان وابسته به قراردادهای زبانی است، دیگر سخن گفتن از یک حقیقت مشترک همگانی بی‌معنا می‌شود. انگار هستی خودش حاوی زبان است و زبان بشر می‌تواند نزدیک باشد به آن زبانی که در حقیقت و هستی وجود دارد و می‌تواند از آن دور شود. اگر زبان نزدیک به آن زبان اصلی باشد، برای گفتگو در مورد حقیقت مناسب تر است و اگر دورتر باشد، حجابی روی حقیقت می گذارد. به بیان دیگر، در جهان بینی دینی، زبان خوب و زبان بد داریم، زبانی که با آن می توان به حقیقت نزدیک شد و زبانی که حقیقت را می پوشاند. این درست همان جایی است که قرآن وارد می شود. قرآن صرفاً واژگان موجود عرب را به کار نمی گیرد، بلکه آنها را بازارایی و دگرگون می کند تا زبانی بسازد که جهان را درست برش بزند. و این دقیقاً موضوع کار ایزوتسو است. این نکته پلیست به درس بعد، پس تا اینجا واژه برابر است با برچسب نیست. واژه برابر است با گرهی در یک شبکه. شبکه است که جهان را تقسیم می کند و قرآن این شبکه را آمدانه بازسازی می کند. پرسش درس دوم این است. ایزوتسو با چه ابزار دقیقی این بازسازی را اندازه می گیرد؟ پاسخ در چهار مفهوم است. معنای اساسی، معنای نسبی، کلید واژه و میدان معنایی. پس بحث چرا واژه ها مهمند زبان و جهانبینی را اینجا می بندیم. در فصل بعد وارد قلب روش، معنای اساسی، معنای نسبی، کلید واژه و میدان معنایی می شویم.